ساعت 24:01 برنامه است با موضوع علوم شناختی. این برنامه رو هم اکنون شما عزیزان از رادیو انتخاب میشنوید.
ساعت 24
ساعت 24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01، تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام اون که صاحب عالی ترین شناخت است. اولین بار در سال 1916 هانیفان در خصوص مفهومی بحث کرد که قابل مشاهده و اندازه‌گیری نبود، ولی بر اساس روابط، اعتماد و کنش متقابل و به صورت تدریجی شکل می گرفت. بعدها این مفهوم به یک پارامتر مهم در جامعه شناسی و ارتباطات تبدیل شد. سرمایه اجتماعی سرمایه نامرئی است که از آثار و کارکردهای آن قابل شناسایی است و پژوهشگران توسعه معتقدند بدون آن هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه‌ای نمی رسد. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. آقای دکتر محسن آقایی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر عرفان مصلح، پژوهشگر حوزه حکمرانی هستند و در این برنامه با موضوع توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و مسیر تثبیت نقش مؤثر صحبت می‌کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خداوند گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، خدایا از تو میخواییم که قدرت شناخت خودت، شناخت خودمون و شناخت دنیا رو به ما عطا بکنیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ساعت 24:01 که امروز در خدمت شما هستیم با توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و مسیر تثبیت. اجازه میخوام که در ابتدا خلاصه ای از مطالبی که در قسمت‌های اول و دوم از فصل نهم برنامه ساعت 24:01 صحبت شده رو خدمت شما عزیزان بگم. ما در جلسات قبلی سگانه توجه به حوزه‌های علوم شناختی، حکمرانی و رسانه رو مطرح کردیم. در خصوص تمایزات مفهومی در قالب شکل نظری و عملیاتی بین برخی از مفاهیمی مثل حاکمیت، حکمرانی، حکمروایی صحبت کردیم. مفاهیم 15 گانه‌ای رو در 5 طبقه بندی در خدمت جناب آقای دکتر داوودی بودیم. حوزه سرمایه اجتماعی و تأثیر گزاره‌های تشکیل دهنده و انسجام بخشش رو صحبت کردیم. تعابیری از سرمایه اجتماعی و مفهوم بُعد معنوی اجتماع رو در خدمت جناب آقای دکتر مخدومی بودیم. همچنین موضوع لزوم شناخت حاکمیت و حکومت از خودش رو و اینکه سرمایه اجتماعی به عنوان روح و جوهر اجتماعی چه آثاری رو میتونه بر موضوع حکمرانی داشته باشه تا یه حدی صحبت کردیم که انشالله ادامه مباحث رو در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم. جناب آقای دکتر داوودی، سلام آقای دکتر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم آقای خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
لطف کردید. همچنین جناب آقای دکتر عرفان مصلح، جناب عالی هم به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خب جناب دکتر داودی، من خواهش میکنم که شما درآمدی از بحث رو به طور خلاصه بفرمایید تا در خدمت جناب آقای دکتر مصلح باشیم. بسم الله.
ما در خصوص رابطه بین سه مفهوم توازن و تعادل، سرمایه اجتماعی و نهایتاً بحث حکمرانی که خب البته تأکیدمون بر دال مرکزی ارتباطی است به اسم رسانه، آنچه که باید اثرش رو بر رسانه در واقع بذاره و یا به تعبیری رسانه جلودار نتیجه این در واقع سگانه باشه، دو سه مفهوم رو باید حتما اول بهش بپردازیم و راجع بهشون یک در واقع تعابیر روشن کننده رو بیان بکنیم و بعد حالا بریم سراغ جزئیات و دیتیل ماجرا باشیم. ما اولین مسئله ای که در رابطه بین جامعه، شناخت و ابزار مطرح میکنیم مفهومی تحت عنوان چگونگی دستیابی ابزار به ایجاد تعادل بین جامعه و مفاهیم، ایجاد توازن بین مخاطب و قواره مفاهیمی که شکل میگیره و نهایتاً چگونگی تثبیت، یعنی به مثابه ثابت کردن و ثابت سازی اون سازه های ذهنی و مفهومی است که بین اون تعادل ابزاری و اون توازن در واقع مفهومی بین مخاطب و حاکمیت در واقع شکل میگیره. بنابراین ما وقتی که صحبت از توازن و تعادل میکنیم در حوزه آنچه که ذهنیت ما هست، اینه که ایجاد توازن عمدتاً از سمت حکمرانی شونده صورت میگیره و ایجاد تعادل عمدتاً برمیگرده به ذات ابزار و قواره هایی که وجود داره. پس ما اگر بخوایم یک مفهومی تحت عنوان ایجاد توازن و ایجاد تعادل رو در ساحات شناخت جامعه نسبت به مفاهیم اساسی که ازش داره، مفهوم امنیت، مفهوم ثبات، مفهوم دگردیسی، مفهوم انقلاب، مفهوم ایجاد گزاره های رابطمند بین حکمرانی، حکمروایی و انواع و اقسام این قواره ها، حتما باید به سه مسئله جدی در واقع اشاره بکنه. مسئله اول رابطه بین هویت توازنی است بین مفاهیمی که در حکمرانی مطرح میشه و مخاطبی که باید اون رو در واقع بپذیره یا حالا به تعبیری بشنوه لااقل، حالا تا پذیرفتنش یک فرایند رو در واقع طی میکنه. مسئله دوم مفهومی است تحت عنوان انتظاراتی که بین مفهوم توازن از سمت در واقع شهروند، مخاطب یا هر گزاره‌ای که طرف دوم ماجرا هستش و تعادلی که انتظار می‌رود شکل بگیرد از سمت حکمران. اینجا رابطه بین انتظارات و ضرورت‌ها خیلی خودش رو در واقع نشون میده. برای همینه که ما معمولا میبینیم عقد واسطی تحت عنوان مفاهیمی تحت عنوان زمان، زمانبندی، مصلحت، قواره های سیاست گذاری، جنس زمان ضرب در تحولات، اینها معمولا در این رابطه بین انتظار و ضرورت ها خیلی بیان میشه و اتفاقا همین مفاهیمی که ما میبینیم در اون مفهومی که جلسه اول با هم که صحبت کردیم، یعنی حکمرانی مفید یا حکمرانی مؤثر چقدر میتونه تعادل ایجاد کنه، چقدر میتونه توازن رو به هم بریزه یا بالعکس چجوری میتونه این معادلات رو در واقع شکل بده. و مسئله سوم که مسئله بسیار مهمی است اینه که امکان داره از سمت حکمران مفاهیم درست شکل گرفته باشه، انتظارات از سمت مردم، مخاطب، شهروند یا هر عنوان دیگه هم دقیق بیان شده باشه، اما رابطه بین حکمران و مردم در نوع اون حکمرانی که مد نظر ما هستش انتقال خوب شکل نگیره، انتقال دچار عیب‌هایی باشد، دچار نقایصی باشد. پس بنابراین اینجا ما حتما باید به سلامت رابط هم در حوزه ایجاد تعادل و ایجاد توازن در واقع فکر بکنیم. بنابراین زمانی که همه اینها در موقعیت مناسب و متناسب با هم دیگه قرار میگیره، ما میگیم حالا جنس حکمرانی با این شاخصه ها در این جامعه داره به سمت تثبیت سرمایه اجتماعی حرکت میکنه که خب از اینجا بعد مباحث قابل تعمل.
خیلی ممنون از توضیحات مقدماتی جناب علی.
الان ساعت 24:01 است. توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و مسیر تثبیت نقش مؤثر رو با گوش سوم خودتون بشنوید.
جناب دکتر مصطفی، جناب علی هم لطف بفرمایید درآمدی بر موضوع برنامه رو از نظر خودتون برای شنوندگان عزیز ما ارائه بفرمایید.
بله، در خدمتتون هستم. ببینید، من بحث رو میخوام از این نقطه شروع بکنم که ما میتونیم یک افرازی قائل بشیم بین جامعه و حاکمیتی که برگرفته از جامعه هستش. طبیعتاً بین جامعه و حاکمیت یک رابطه شکل میگیره که ما چگونگی اداره این ساختار جامعه رو در قالب حکمرانی در یک معنای اهم میتونیم در نظر بگیریم. در واقع به تعبیری میتونیم بگیم حکمرانی آن چیزی است که حاکمیت در قبال شهروندان یا در قبال جامعه انجام میده. حالا توی این نکته ما از سمت جامعه یک سری انتظارات داریم که به سمت حاکمیت منتقل میشه و طبیعتاً حاکمیت هم بر اساس اهداف و ارزش‌هایی که طبقه حاکم داره برنامه‌هایی رو برای اداره جامعه طراحی می‌کنه. اون چیزی که مهمه، زیربنای این ساختار می‌تواند مقوله بسیار مهمی باشه به اسم ظرفیت اجتماعی. در واقع زیربنای آن فعلی که حاکمیت در قبال جامعه انجام میدهد رو ما میتونیم بهش بگیم سرمایه اجتماعی. بدون سرمایه اجتماعی امکان اداره جامعه به نحو مطلوب، امکان ایجاد اصلاحات به نحو مطلوب عملا وجود نداره. و بنده توی این برنامه میخوام تمرکزم رو این بذارم که چرا باید به سرمایه اجتماعی توجه بکنیم. تأثیر پارامترهای مختلف یا گزاره‌های مختلف روی سرمایه اجتماعی چگونه هست و اگر فضاش پیش بیاد این باشه که در حال حاضر برای اینکه فضای سرمایه اجتماعی رو در جامعه تقویت بکنیم چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم.
خیلی متشکرم. پس به عبارتی جناب دکتر مصلح یک تعریف کلانی از سرمایه اجتماعی رو شما انجام دادید. من خواهشم اینه که جناب دکتر داوودی شما یک ارائه‌ای رو به شکل مفهومی در خصوص آیتم هایی که ما امروز بخوایم راجع بهش صحبت کنیم از قبیل توازن اجتماعی داشته باشید تا بتونیم راجع به حتی نظریاتی که در مورد توازن، تعادل و تمایزات مفهومی بین اینها هست رو برای شنوندگان عزیزمون ارائه کنیم.
ببینید، به صورت خیلی موجز و مختصر، رابطه بین نیاز، انتظار و ضرورت در یک جامعه رو حالا چه از سمت در واقع حاکمیت چه از سمت مردم صورت بگیره رو ما بهش میگیم توازن، یعنی ضریب درک از اقتضائات نیازی، انتظارات و ضرورت ها رو ما در یک مفهوم خیلی کلی
بله
و بسیط بهش میگیم توازن.
این در حالیه که مفهومی که جناب آقای دکتر مصلح راجع به سرمایه اجتماعی هم گفتن توی اون تعریف کلان شما جا
بله
داره.
بله، سرمایه اجتماعی، حالا عرض میکنم که سرمایه اجتماعی نظر ما کجا اون فیوژن شکل میگیره.
بله،
راه‌های رسیدن به این توازن رو ما بهش میگیم قواره‌های تعادل، یعنی شما چقدر از نیاز با چقدر از انتظار و چه ضریبی از ضرورت رو ترکیب بکنید میتونید مثلا فلان در واقع مفهوم رو بهش پاسخ بدید.
یعنی شما قبول دارید که تعادل و توازن دو مفهوم جداگانه است ولی در کنار هم دارید اینها رو با هم دیگه
بله
میرس میکنید و
بله
ترکیب میکنید.
بله، تعادل و توازن مثل دو طرف یک تعریفی میمونن که شما از هر طرف بخونیدش در واقع به همون عبارت میرسید. بعضی از کلمه ها رو دیدید میگن که از هر طرف بخونید کلمه همون میشه.
بله،
برای همین ما میگیم توازن و تعادل دو مفهومی هستن که در دو طرف جامعه شما از هر طرف که بخونید باید به یک مقوله ای تحت عنوان تثبیت فزاینده سرمایه اجتماعی برسید. پس اگر اینجا سرمایه اجتماعی در همه قواره ها و تعاریفش کاهش پیدا بکنه یا توازن از سمت ادراک نیاز، انتظار، ضرورت در واقع به مشکل خورده یا از سمت ایجاد تعادل در چگونگی دستیابی به اینها از سمت حاکمیت به در واقع اختلال خورده یا به مسئله به مشکل خورده.
پس بازم سرمایه اجتماعی داره نقش محوری ایفا
میکنه. اصلا سرمایه اجتماعی اون دال مرکزی شکلگیری این مفاهیم تلقی میشه.
چون جناب آقای دکتر مصلح راجع به این موضوع میخوان صحبت کنن، میخواستم اگر اجازه بفرمایید در همین مقطع فرمایشات شما ما نظر آقای دکتر مصلح رو هم بدونیم تا همینجا بر مبنای اون سپهر کلمات و سپهر مفاهیمی که شما از حوزه سرمایه اجتماعی دارید. بفرمایید.
عرض بکنم ببینید، به نظر من میاد که سرمایه اجتماعی آن موجودیتی است که فعل حکران بر مبنای اون امکان تحقق پیدا خواهد کرد. بذارید یه مقدار ساده تر بگم، ما توی فضای حوزه سیاست گذاری و حالا گام هایی که در مدل های چرخه‌ای سیاست گذاری مطرح میکنیم همیشه بحث اجرا رو به عنوان یکی از یا ایمپلیمنتیشن رو به عنوان یکی از مهمترین بخش های یا اجزای مدل های سیاست گذاریمون میبینیم. از اونجایی که اجرا مرتبط با مردمه و در راستای اهداف جامعه طراحی میشه، چون ما اصلا سیاست رو مقوله‌ای میدونیم که طرفش مردم هستش، یعنی سیاست برای مردم هستش، هدفش تأثیرگذاری روی یک جامعه مشخصی هستش، از این بابت آن چیزی که میتواند جامعه رو همراه بکنه در راستای این که اون فعل حکران به درستی و مناسب پیاده بشه، همین سرمایه اجتماعی هست. توی زبان ساده این میشه سرمایه اجتماعی این هستش که من حاکم اگر میخوام یه برنامه رو انجام بدم و پیاده سازی بکنم، بتوانم مردم رو با خودم همراه کنم. در این همراه کردنه سرمایه اجتماعی این معنی رو داره که مردم پذیرش دارن نسبت به واقعیت و صحبتی که من میکنم، قبول دارن اون حرف رو، همراهی میکنن و این همراهی منجر به نتیجه بهتر در پیاده سازی اون سیاست خواهد
شد. آقای دکتر، شما مفهوم سرمایه اجتماعی رو تمرکز روی مفهوم دارن به خاطر اینکه تو تعاریفی که حضرت عالی جناب آقای دکتر داوودی هم دارید دال مرکزیمون داره قرار میگیره. میخواستم بدم آیا شما سرمایه اجتماعی رو فقط مردم میدونید؟ آیا مباحثی مثل اعتقاد، اعتماد، شبکه‌های ارتباطی، جامعه مدنی، هنجارهای اجتماعی، اینها جزء سرمایه‌های اجتماعی از نظر شما محسوب میشن یا توی تعریف شما همه اینا مستتر در دل اون تعریف هستن؟
ببینید، من همه این مواردی که شما بهش اشاره کردید رو تأثیرگذار در نهایت در ذهن جامعه میدونم.
بله.
و سرمایه اجتماعی رو برایند ذهن جامعه میدونم که آیا مثبت است، همراستاست یا در واقع متفاوت. این نکته هم بگم، سرمایه اجتماعی صرفاً آورده حاکمیت نیست، سرمایه اجتماعی متأثر از شبکه‌های اجتماعی، متأثر از فضا و زیست بومی است که آدم‌ها دارن توی زندگی میکنن. ولی در نهایت سرمایه اجتماعی از دل مردم هستش که به وجود میاد و زاده میشه. بنابراین تمام این عناوینی که شما نسبتش رو میخواستید با سرمایه اجتماعی بدین، از نظر من داخل سرمایه اجتماعی خودش رو ظهور و بروز میده.
من از آقای دکتر داوودی خواهش میکنم که همین موارد مربوط به سرمایه اجتماعی رو خواهشن در ادامه اون مفهوم سازی که راجع به تعادل و توازن داشتید میفرمودید و تا جایی که صلاح میدونید ادامه بفرمایید.
ببینید، ما در حوزه توازن صحبت از مقوم ها میکنیم، یعنی چه مقوم هایی باعث میشود که شما در سمت مردم توازن رو در واقع مشاهده بکنید. آیین، رسوم، اعتقادات و همه اون مفاهیمی که شما فرمودید به مثابه اون مقوم هایی هست که در متن جامعه میتونه اگر به هر دلیلی و با هر استنادی و بر اساس هر شرایطی تعادل از سمت حکمان در حال به هم خوردن بود، در سمت مردم همچنان حفظ بشه. من با یه مثالی مسئله رو در واقع بیان بکنم. در یک مقوله امکان داره حکمران که میگیم به معنی عام رو داریم میگیم، یعنی مفهوم تحت عنوان کارگزار در دل حکمران قرار میگیره. همه اینها رو داریم با یک مشابهتا داریم عمومی در واقع عرض میکنیم. ببینید اگر مثلا در حوزه اقتصاد مفهومی تحت عنوان ثبات بازار که یک کارکرد است، یک مفهوم است در این قائله، اگر به هر دلیلی تعادلش به هم بریزه، مفهومی تحت عنوان مواسات یا طرح محسنین یا کمک‌های مؤمنانه از سمت مردم میتواند یک جور توازن ایجاد بکند در به هم نریختن قاعده نیاز اقتصادی در جامعه مثلا. پس بنابراین مفاهیمی که شما فرمودید به عنوان مقوم‌هایی است که سرمایه اجتماعی در درون خودش به واسطه این مفاهیم، خودش در این مفاهیم و خودش به وسیله این مفاهیم میاد و توازن خودش رو در واقع نگه می‌داره. برای همین ما میگیم در جوامعی مثل ایران حکمرانی کار خیلی پیچیده ای نیست، چون مقوم‌های در متن سرمایه اجتماعی، در متن خود مردم که اون رو تبدیل به مفهومی تحت عنوان سرمایه اجتماعی در نزد حکمران میکنه، خودش بسیار این مفاهیم رو داره و خودش خیلی جلوتر حرکت میکنه.
شما معتقد به این هستید که مثلا در قاطبه مردم به عنوان سرمایه اجتماعی بحث باورهای دینی، باورهای هویتی، ملی و اعتقادی میتونه به حوزه حکمرانی کمک شایانی بکنه؟
اصلا میتونه که حتی بذارید یه گام ببرمش بالاتر. این خود ذات حکمرانی است در ایران، اونجایی که ما میگیم حکمرانی متشرعانه، حکمرانی مجاهدانه و حالا همه این صفات رو در واقع بهش میدیم. خب شما میبینید که این مفهوم وجود داره. برای همینه که شما در ایران اونجایی که ما به حوزه تعادل میخواییم در واقع نزدیک بشیم، حتما توازن در متن خود سرمایه توسط مردم در واقع ایجاد شده. من برای شما مثال بزنم. به شما میگن آقا باید بری جنگ. خب نفر رو برمیدارن و نیرو رو برمیدارن، نیروی مسلح رو میبرن جنگ. اما این نیروی مسلحی که رفته جنگ یک متن و یک امتدادی در درون جامعه داره دیگه. حالا اگر بگن نیروی مسلح همون رفته جنگیده، کشته شده، برگشته، این یک قواره میده به اون مفهوم. یه موقع هستش که میگن ما فرزندمون رو میفرستیم که مدافع حرم باشه، شهید شده و برگشته. ببینید هر دو یک اتفاق افتاده، اما تعبیری که از اولی در متن میشود چه نتایجی رو خواهد گذاشت، تعبیری که از دومی در متن میشود چه نتایجی رو خواهد گذاشت. اگر جامعه به اون پیکری که داره میاد بگه کشته شده یه جنگ، سرمایه اجتماعی یک جهت نسبت به حکمران پیدا میکنه، اگر بگه شهید مدافع حرم یک جهت دیگه ای در واقع پیدا میکنه. پس توازن مقدمه تعادل است و توازن توسط خود مردم در درون خودشون بر اساس همه اون شاخص ها در واقع شکل میگیره.
خیلی ممنون. من خواهشم اینه که جناب آقای دکتر مصلح، شما بفرمایید با این نگاه سرمایه اجتماعی حکمرانی ما در چه سطحی باید قرار بگیره و سطح مطلوب ما چه؟ اینو با توجه به این موضوع میگم که ما توی حوزه حکمرانی که جناب علی متخصصش هستید قائل به یک سری مفاهیمی مثل گود گاورننس از قول غربی ها هستیم و حکمرانی خوب از نظر خودمون یا حکمرانی علوی هستیم. اینها رو چطور شما در کنار هم قرار میدید؟
بله، ببین من اول میخواستم یه نکته رو در خصوص فرمایشات آقای دکتر داوودی عرض بکنم. ببینید جنبندی خود من تا اینجای بحث اینه که حواستمون باشه که شکل دهنده سرمایه اجتماعی برگرفته از رفتار و فعل حاکمیت و همینطور وضعیتی است که در مردم اتفاق میفته که این منبعث شده از باورها، عقیده ها، مدل تعاملی که در تاریخچه ذهنی مردم شکل گرفته از رفتار حاکمیت هستش. به این توجه بکنیم که مهمترین مقوله در حوزه سیاست گذاری ارزش‌های حاکم بر ذهن مردم و ذهن حکمرانان هستش. اگر این ارزش‌ها جابجا بشه، که الان ما شاهدش هستیم که بعضن ارزش‌های در جامعه داره دگرگون میشه، این یواش یواش میتونه منجر به تغییراتی در سمت و سوی حکمرانی جامعه ما بشه و این اتفاقا به پیچیدگی فضای حکمرانی کشور میانجامد. چرا؟ چون شما با چند پارگی ارزشی در کشور مواجه میشید و این تعامل حکمران با جامعه رو خیلی سخت خواهد
کرد. آقای دکتر، پس شما قبول دارید که یه تکنیک های شناختی که توی جنگ شناختی توسط رسانه رخ میده و منجر به دو قطبی سازی جامعه میشه، اینا میتونه اون فرایند حکمرانی و اثرگذاری حکمران بر مردم و مردم بر فعلیت حکمرانی رو تحت تاثیر قرار بده.
بذارید من اصلا از این زاویه این سوال شما رو پاسخ بدم. ما معتقد هستیم که در دو سه دهه اخیر در حکمرانی یک تغییر پارادایم اتفاق افتاده.
در کشور ما یا
نه در کل دنیا؟ قبل از اون حکمران و زرواقع ظرفیت حکمرانی مربوط می شد به اقتداری که حکمران داره، قدرتی که حکمران داره. ولی در حال حاضر ما میگیم یک پارادایم شیفتی اتفاق افتاده، یک تغییر پارادایمی اتفاق افتاده و دیگه حکمرانی و ظرفیت حکمرانی شما صرفاً بر اساس اقتدار شما نخواهد بود. عوامل دیگری در این حوزه دخیله که ما از اون تحت عنوان حکمرانی نرم یاد میکنیم. یعنی آن چیزی که نیاز هستش که شما رو در امر حکمرانی موفق بکنه دیگه صرفاً اقتدار نیستش. من یه مثالشو بزنم از تغییری که در فضای حکمرانی شکل گرفته. ببینید در فضای فعلی حکمرانی شما باید زمینهای بازی رو تعریف کنید، بر اساس اون زمینهای بازی میتوانید قواعد رو وضع بکنید. چرا الان شبکه اجتماعی اینستاگرام میتواند برخی از محتوا رو حذف کنه؟ اون یک زمینه بازی رو طراحی کرده، افراد قوانین مختلف در این زمینه بازی دارن مشارکت میکنن، حضور دارن و بنابراین اون میتواند به واسطه این زمینه بازی قواعدی رو تعریف کنه و افراد رو مجبور به انجام دادن بعضی از کارهایی رو بکنه که در شبکه اجتماعی موافق میل شخصیشون نیستش.
پس اگه اینجور باشه ما این نتیجه رو میتونیم بگیریم موقعی که سنای آمریکا مدیر عامل تیک تاک رو فراخوانی میکنه میگه بیا، یعنی داره میگه که تو داری یه زمینه بازی رو تعریف میکنی که با زمینه بازی من فرق داره و دقیقا. داری حکمرانی من رو به هم میریزی.
دقیقا. ببین من میخوام بگم ما یکی از گمشده هامون در واقع حال حاضر کشور اینه که درک درستی از این داشته باشیم که آقا یک تغییر پارادایم اتفاق افتاده. دیگه نمیتوانیم مبتنی بر گزاره های بشو بکن انجام بده از لایه حکمرانی بیاریم یک فعلی رو در سطح جامعه پیاده بکن. نیاز به اینه که ما زمینه بازی تعریف بکنیم.
بله.
زمینه بازی که مشارکت مردم رو داخلش جذب بکنه و مبتنی بر اون بتونیم اعمال حکمرانی رو بکنیم. حالا یه نکته‌ای هم شما فرمودید در خصوص انواع و اقسام، ما بهش میگیم حکمرانی های مضافی که حالا مطرح میشه، good governance که حالا ما به همون حکمرانی خوب تعبیرش میکنیم در ایران و به نظرم میاد که موانع و مشکلاتی داره، یعنی در حین این که در ظاهرش خوبه از نظر ما در باطنش یک ابزاری بوده که به وقتش در بانک جهانی برای دادن وام و یه سری انجام یه سری فعالیت های در راستای منافع در واقع ساختار لیبرال شکل گرفته. ما خیلی موافقش نیستیم از این.
یعنی باز هم یک نگاه مادیگرایانه به روابط اجتماعی بین مردم و سطح حاکمیت.
نه صرفا مادیگرانه، بگم خیلی اقتصاد محور، در واقع تو همون چارچوب نگاه لیبرال بشه ازش تعبیر کرد.
خب اجازه میفرمایید که ضمن اینکه من خواهشم اینه که رشته کلام شما از دست نره، تا همینجا نظر آقای دکتر داوودی رو با توجه به حوزه موضوعی که در نظر دارن بدونیم.
بله بله.
ساعت 24:01.
ببینید ما اینجا با سه تا مفهوم حتما در ارتباط باید باشیم، یعنی باید رابطه این سه مفهوم رو با این بحثمون که حالا تحت عنوان حکمرانی در همه اقسامش، خوب یا حالا علوی که ما میگیم یا بعدن اون انتاج در واقع مهدوی که میشود صحبت میکنیم، این سه مفهوم رو باید حتما بهش توجه کنیم. رابطه یه بین توازن در حکمرانی و تعادل، توازن از سمت مردم و تعادل از سمت حاکمیت، معمولا یک جریان رفت و برگشته. رفت سیگنال از سمت مردم، اما برگشت سیگنال حتما باید متناسب سازی شده از سمت حاکم یا حکمران در واقع تلقی بشه. این سیگنال ها سه بخش داره. بخش ورودیش حتما با مفهوم تحت عنوان اهتمام، یعنی سنجش ضریب اهتمام حکمرانی یا حاکمیت از سمت مردم داره در واقع مطرح میشه. هنوز ما سرمایه اجتماعی رو شکل گرفته تلقی نمی کنیم.
آیا این به اعتماد نزدیکه؟
عرض میکنم بعد از اهتمام مرحله اعتماده و بعد از مرحله اعتماد مرحله انضباطه. مردم نگاه میکنند ببینند اهتمام حاکمیت در پیاده سازی مفهوم حکمرانی چقدر نزدیک به واقعیت، چقدر نزدیک به نیاز، انتظار و ضرورت، اون اراده، هویت و ماهیت. هرچه تناسب بیشتری بین اینها برقرار باشه، در شکل دهی خودش به عنوان سرمایه اجتماعی در اختیار حاکم